هنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
همسر یک آمریکایی ناپدید شده در ایران از محمود احمدی نژاد درخواست دیدار کرد. رئیس پلیس نیویورک میگوید شواهدی مبنی بر درستی ادعای طالبان پاکستان وجود ندارد. رئیس جمهوری اسرائیل گفت کره شمالی به ایران سلاح میرساند. ساعت 7 بامداد روز دوشنبه 13 اردیبهشت 1389 خورشیدی برابر با 3 ماه می سال 2010 میلادی. صبح بخیر ایران و سلام و درود به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید. امروز در بامداد در ارومیه، تبریز، اردبیل، زنجان، نوشهر، گرگان، سنندج، اهواز، شیراز هوا بارانی است و آسمان تهران و دیگر نقاط کشور صاف با ابرهای پراکنده خواهد بود. در غروب از میزان ابر و باران در شهرهای باختری کاسته می شود و در عوض آسمان شهرهای استان خراسان پذیرای باران بیشتری خواهند بود. دمای هوای تهران بین 8 تا 20 درجه بالای صفر در نوسان است. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا تا ساعت 7:30 با نخستین مجله بامدادی با شما همراه خواهیم بود. نخست گزیده مهمترین خبرها را از همکارم هانا کاویانی می شنویم. صبح خیر به شما.
با سلام. خانواده رابرت لوینسون، شهروند آمریکایی که از سال 2007 در ایران ناپدید شده، از محمود احمدی نژاد درخواست ملاقات کردند. کریستین لوینسون، همسر وی، در نامه‌ای به رئیس جمهوری اسلامی نوشته بیش از 3 از ناپدید شدن همسرش در ایران می‌گذرد و برای او و 7 این مدت به اندازه 1 گذشته است. رابرت لوینسون کارمند بازنشسته FBI پلیس فدرال آمریکاست که در اسفند ماه سال 85 در جزیره کیش ایران ناپدید شد. همسر و پسر آقای لوینسون در دسامبر سال 2007 برای پیگیری وضعیت او به ایران سفر کرده بودند. ریموند کلی، رئیس پلیس نیویورک، میگوید شواهدی برای اثبات ادعای طالبان پاکستان مبنی بر تحریزی برای بمبگذاری در میدان تایمز نیویورک وجود ندارد. پیشتر این گروه اعلام کرده بود که در پاسخ به کشته شدن 2 رهبر القاعده که ماه پیش در عراق و پاکستان کشته شدند، قصد داشته این بمبگذاری را در نیویورک انجام دهد. جانت ناپولیتانو، وزیر امنیت داخلی آمریکا، روز یکشنبه گفت که متخصصان مشغول آزمایش آثار انگشت بر روی خودرویی هستند که در آن مواد منفجره کشف شد. شامگاه شنبه به وقت محلی پلیس شهر نیویورک اعلام کرد یک خودروی حاوی مواد منفجره را در میدان معروف تایمز این شهر کشف کرده است. شیمون پرز، رئیس جمهوری اسرائیل، کره شمالی را متهم کرد که نقش فروشگاه معاف از مالیات را برای دستیابی ایران به سلاح و شبه نظامیان در لبنان و سوریه ایفا می‌کند. رئیس جمهوری اسرائیل پیش از این سوریه را متهم کرده بود که موشک‌های اسکاد را به شبه نظامیان حزب الله لبنان می‌رساند. شیمون پرز روز یکشنبه در حاشیه دیدار با وزیر خارجه دانمارک گفت این سلاح‌ها مستقیم به ایران می‌رود، کشوری که به گفته وی شبکه‌های تروریستی مثل حزب الله لبنان و گروه‌های دیگر را در سوریه مسلح می‌کند. سازمان‌های یهودی آمریکایی از هیئت‌های نمایندگی کشورهای جهان خواستند در زمان سخنرانی محمود احمدی نژاد در سازمان ملل متحد سالن را ترک کنند. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در همایش بازنگری پیمان منع گسترش جنگ‌افزارهای هسته‌ای در سازمان ملل روز دوشنبه امروز در مقر این سازمان در نیویورک سخنرانی خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های فلسطینی و اسرائیلی اعلام کردند که پیش بینی می‌شود در روزهای آینده گفتگوهای غیر مستقیم صلح آغاز شود. چنین تصمیمی از سوی طرفین به 1 توقف مذاکرات پایان خواهد داد. روز شنبه وزرای خارجه اتحادیه عرب که در قاهره دیدار کردند نیز از آغاز دوباره گفتگوهای غیر مستقیم حمایت کردند. این حمایت بعد از آن ابراز شد که گفته می‌شود آمریکا به فلسطینیان درباره شهرک‌سازی‌های اسرائیلی‌ها ضمانت داده است.
با سپاس از هانا کاویانی، اینک سرفصل آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. مقامات جمهوری اسلامی میگویند قرار است محمود احمدی نژاد در طول کنفرانس بازبینی پیمان منع گسترش سلاح‌های کشتار همگانی پیشنهاد مهمی را ارائه کند. نمایندگان مجلس کویت خواستار برخورد قاطعانه دولت کویت با جمهوری اسلامی به دلیل فرستادن جاسوس به آن کشور شدند. برزیل قصد دارد برای وادار کردن جمهوری اسلامی به توقف غنی‌سازی اورانیوم اقدام کند. در روز معلم در ایران نظرها به سوی مشکلات معلمان جلب شد. طرح بی سابقه نجات یونان از خطر ورشکستگی موضوع گفتار اقتصادی امروز رادیو فرداست از فریدون خاوند. در انتهای مجله با تازه‌های جهان ورزش وعده دارید با خبرهایی درباره لیگ برتر فوتبال ایران، بازی‌های فوتبال باشگاه‌های اسپانیا و انگلستان و همچنین پیروزی تنیس بازان ایرانی بر تیم ویتنام در چارچوب مسابقات تنیس جام دیویس آسیا. در تهران رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت محمود احمدی نژاد روز یکشنبه برای شرکت در کنفرانس بازبینی پیمان منع گسترش سلاح‌های کشتار گروهی در نیویورک راهی ایالات متحده آمریکا شده است. رئیس جمهوری اسلامی قرار است پیش از ظهر روز دوشنبه به وقت آمریکا در این کنفرانس سخنرانی کند. نادر صدیقی در واشنگتن.
اگرچه محمود احمدی نژاد پیش از عزیمت به آمریکا نسبت به پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی لحنی خصمانه داشت، ولی به گفته مجتبی سمره هاشمی مشاور ارشد رئیس جمهور اسلامی، آقای احمدی نژاد قرار است یک پیشنهاد مهم به کنفرانس سازمان ملل ارائه کند. هنوز جزئیاتی از این پیشنهاد فاش نشده. با این حال مجتبی سمره هاشمی که ایرنا خبرگزاری رسمی دولتی سخنان او را انتشار داده گفته است که در چارچوب این پیشنهاد جمهوری اسلامی اجازه خواهد داشت تا به برنامه اتمی خود ادامه دهد. خانم هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا پیش از این گفته است که واشنگتن منتظر است دریابد که رئیس جمهور اسلامی چه حرفی برای گفتن دارد. خانم کلینتون گفت اگر پرزیدنت احمدی نژاد در این سفر بران است اعلام کند که ایران نسبت به التزام‌های پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای وفادار است، این خبر خوبی خواهد بود و ما از آن استقبال می‌کنیم. But if he believes that by coming he can somehow divert attention from this, ولی اگر او بر این باور است که با حضور در این کنفرانس احتمالاً میتواند افکار عمومی را از تلاش مهم جهانی برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های اتمی منحرف و ایجاد توهم کند، فکر نمی‌کنم که او شنونده‌ای خواهد داشت. Then I don't believe he will have a particularly receptive audience. وزیر خارجه آمریکا در آستانه سفر احمدی نژاد همچنین گفته است که رئیس جمهور اسلامی با سیاست یهود ستیزی خود و بلند پروازی‌های اتمی همچنان به تهدید اسرائیل بر هم زدن آرامش منطقه و پشتیبانی از تروریسم ادامه می‌دهد. در این میان روز یکشنبه شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیل کره شمالی را متهم کرد که به طور قاچاقی به ایران موشک می‌فرستد. به گزارش اسوسییتد پرس رئیس جمهور اسرائیل گفت که بخشی از سلاح‌های ارسالی کره شمالی به ایران از سوی دولت تهران به ستیزجویان لبنان و سوریه ارسال می‌شود. اسوسییتد پرس اضافه می‌کند که وی در این زمینه مدرکی ارائه نداده است. محافل سیاسی پیش بینی می کنند که رئیس جمهور اسلامی در سخنرانی خود در کنفرانس بازبینی پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی به زرادخانه هسته‌ای اسرائیل تاکید خواهد کرد. اسرائیل تاکنون از چنین زرادخانه‌ای سخنی نگفته و وجود سلاح‌های هسته‌ای را تایید و یا تکذیب نکرده است.
گزارش نادر صدیقی بود از واشنگتن درباره حضور محمود احمدی نژاد در کنفرانس بازبینی پیمان منع گسترش سلاح‌های کشتار همگانی.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
De défendre
alle Menschen in Deutschland.
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
روزنامه کویتی القبس روز شنبه نوشت نیروهای امنیتی کویت اعضای شبکه‌ای را که مظنون به جاسوسی برای سپاه پاسداران ایران بودند دستگیر کردند. بنابراین گزارش، این شبکه جاسوسی با عکسبرداری از مراکز حساس نظامی کویت و پایگاه‌های نظامیان آمریکا در این کشور اطلاعات مربوط به آن مراکز را در اختیار سپاه پاسداران ایران قرار می‌داده است. روز دوشنبه شماری از نمایندگان مجلس کویت خواستار برخورد قاطعانه دولت این کشور با جمهوری اسلامی و قطع کلیه مناسبات از جمله اخراج سفیر جمهوری اسلامی از کویت شدند. بهمن آقایی دیبا، کارشناس امور بین الملل، در گفتگو با شاهین بشیری از رادیو فردا در مورد امکان پذیرش این درخواست نمایندگان مجلس کویت چنین میگوید:
من فکر کنم که موضوع هنوز در این مرحله نیست. یکی به خاطر اینکه دولت کویت هنوز رسما جزئیات این موضوع رو اعلام نکرده، در واقع مسائل رو به صورت یک موضوعی که هنوز به دادگاه نرفته و در مراحل تحقیقات هست اعلام شده. از طرف دیگه چند نفر از نمایندگان پارلمان کویت که در واقع در رأس اونها هم فردی هست که معروفه به گرفتن مواضع ضد ایرانی، این موضوع رو مطرح کرده و نماینده های نسبتا مستقل پارلمان کویت هم گفتن که بیشتر منتظر این خواهند بود که جزئیات موضوع از طرف دولت کویت اعلام بشه و اگر که ثابت بشه که این شبکه فعالیت هایی رو داشته به این صورتی که بعد الان مطرح هست به نفع سپاه پاسداران در ایران، در اون صورت تقاضا بکنند که سفیر ایران اخراج بشه یا سفیر کویت فراخوانده بشه از کشور ایران. در هر دو صورت خب این از مسائلی است که در روابط بین کشورهای مختلف مرتب پیش میاد و نبایستی انتظار داشت که مسیر کلی روابط دو کشور رو تحت تاثیر قرار بده. بدون شک در کوتاه مدت اثراتی خواهد داشت، ولی در دراز مدت اینا جزء مسائلی است که افرادی که کارهای اطلاعاتی میکنن چه در پوشش مأمورین دیپلماتیک و چه غیر از اون در کشورهای مختلف همیشه فعال هستند و جزء بخشی از حیات سیاسی و دیپلماتیک کشورها و روابط اونها.
به طور کلی روابط ایران با کشورهای همسایه به خصوص کشورهای عربی با توجه به اتحاد نسبی که بین عرب وجود داره بعد از این ماجرای جاسوسی فکر میکنین چطور میشه؟ فکر میکنین اصولا کشورهای دیگه عربی یه مقدار به خودشون میان، یه مقدار تحقیقات بیشتری میکنن که آیا موارد مشابهی تو کشورهای خودشون دارن یا نه؟
بله، این بدون شک هستش. همونطور که در خبرها هم هست، فعالیت‌های این گونه شبکه‌ها فقط متوجه خود این کشورها نیست، عمدتاً از به خاطر نگرانی که ایران از حضور نیروهای آمریکایی در منطقه داره، این شبکه‌ها عمدتاً فعالیتشون متمرکز هست روی که پایگاه‌های آمریکا رو زیر نظر بگیرن و تحرکات اونها رو بتونن گزارش تهیه بکنن راجع به فعالیت‌های آمریکا در این کشورها. بدون شک در کشورهایی که این حضور قوی هست مثل قطر، بحرین و کویت، این براشون یک اعلام خطری هست و مواضع به اصطلاح قوی تری رو برای بررسی فعالیت های اطلاعاتی ایران در اونها اتخاذ خواهند کرد. من انتظار تحول اساسی رو نمی بینم، ولی حتما در کوتاه مدت باعث خواهد شد که اینها سخت گیری های راجع به فعالیت های افرادی که با ایران در تماس هستند در کشورها داشته باشند.
بهمن آقای دیبا، کارشناس امور بین الملل، به پرسش های شاهین بشیری از رادیو فردا پاسخ می داد. ساعت 7:14 است. لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس جمهوری برزیل، گفته است در سفری که قرار است در ماه می جاری به تهران داشته باشد، از نفوذ کشورش برای تشویق ایران به توقف برنامه اتمیش استفاده خواهد کرد. برزیل که در سالیان اخیر مناسبات اقتصادی خود با ایران را تقویت کرده، پیشتر پیشنهاد کرده است که در اختلاف غرب و تهران بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی میانجیگری کند. این کشور همچنین با برقراری تحریم‌های تازه علیه تهران مخالفت کرده است. ایرج روبرتو اقراری، استاد روابط بین الملل و فعال حقوق بشر در برزیل، درباره سخنان لولا دا سیلوا، رئیس جمهوری این کشور، به بهروز کارونی از رادیو فردا چنین میگوید:
این نقطه اصلی افکار سیاسی خارجی برزیل با ایران روابط تجاری است. شما ببینید مثلا وزیر تجارت برزیل در ایران بود دو هفته پیش، با 200 نماینده برزیل رفته بودن تهران. تمام افکار و تمام نقطه اصلی کار برزیل اینه که تجارت برزیل رو با ایران قوی بکنن. نقطه دوم، آقای لولا دا سیلوا رئیس جمهور برزیل، این قضیه که الان در تمام دنیا، تمام فشار دنیا رو ایران هست، برزیل میخواد از یه لحاظ روابط دیالوگ بین برزیل و ایران رو یه همکاری بکنه برای نزدیکی ایران با کشورهای دیگر. این نقطه اصلی آقای لولا نیست. مثلا وزیر امور خارجه برزیل در ایران بودن، در تهران بودن، به هیچ نتیجه نرسیدن. یعنی برزیل فشار بزرگی نمیتونه بیاره روی ایران.
پس به نظر شما چرا آقای دا سیلوا این موضوع رو مطرح کرده و این ابراز امیدواری رو کرده؟
نتیجه برزیل اینه که در سازمان ملل، در سکیوریتی کانسل سازمان ملل، برزیل بتونه یک پرمننت سیت داشته باشن. اینه که هر ووتی، هر کشوری که ووت بده برای برزیل، برای برزیل مهمه. الان تمام فشار برزیل رو اینه.
از لحاظ داخلی فکر میکنید که سیاستی که دولت آقای دا سیلوا در پیش گرفته در قبال ایران با استقبال محافل سیاسی مواجه شده؟
نه، اصلا روزنامه ها و تلویزیون ها و هیچ کی موافق نیست با این طرز رفتار. البته مهمه که کشورها نزدیک هم بشن، البته مهمه که برزیل با ایران، با کشورهای دیگه روابط تجاری داشته باشه، روابط دیگر داشته باشه، این خیلی مهمه. منتها هر چیزی حدی داره. الان وقتی دنیا نگرانه از لحاظ طرزی که ایران برنامه نوکلیارشو دارن ادامه میدن، تمام نگرانی ما در برزیل از لحاظ این هست که نمیشه در این موضوع به خصوص این لیمیتایی که الان هستن همه اینا رو کنار بذاریم، بگیم که نه، ماها در این خطی که الان ایران هست ما موافقیم. این یه اشکال خیلی بزرگی هست از لحاظ مخصوصا من به شخصا خودم که در فعالیت‌های حقوق بشر هستم، خیلی نگرانیم. چون می‌بینیم که آجندایی که برزیل الان با ایران می‌خواد داشته باشه، نمیشه در این نقطه حقوق بشر مثلا کنار بذارن.
پس به نظر شما باید انتظار داشت که سازمان‌های غیر دولتی، یعنی NGO ها و همینطور احزاب سیاسی یا اتحادیه‌های صنفی، از آقای دا سیلوا بخوان که در سفرش به ایران راجع به موضوع حقوق بشر هم موضع‌گیری داشته باشه؟
بله، خیلی فشار بزرگی اینجا در برزیل در یک سال اخیر، یک نهضت برای آزادی ایران به وجود اومده در برزیل که اصلا اینقدر خودشو از ایران مثلا دور میدید. مثلا خود ملت برزیل وقتی اسم ایران آورده میشه، یک کشور خیلی دور افتاده و نظر ندارن که ایران چیه. حالا شما فکر کنین که الان در برزیل یک نهضت آزادی ایران، تقریبا 200 تا سازمان‌های مختلف برزیل که فعالیت‌ها دارن در زمینه حقوق بشر در این نهضت هستن. حالا این 200 از آقای رئیس جمهور برزیل لولا دا سیلوا درخواست کردن که ملاقات داشته باشیم با ایشون قبل از برن به سفر ایران. ما این موضوع رو می‌خوایم با آقای لولا دا سیلوا واضح کنیم که ایشون ببینن که الان ملت برزیل واقعا یه چشمی دارن روی ایران و مواظب هستن که ببینن که این روابط برزیل و ایران تا چه حدی، تا کجا مثلا روابط تجاری مهمه و به چه حدی حقوق بشر مهمه. این دوتا هم باید با هم راه برن. نمیشه دولت برزیل یه چشم رو باز کنه برای تجارت، یه چشم رو برای حقوق بشر ببنده.
ایرج روبرتو اقراری در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های بهروز کارونی پاسخ می‌داد. 12 اردیبهشت در روز معلم در ایران سخنان زیادی درباره جایگاه معلمان در جامعه و اقداماتی که برای بهبود وضعیت آنان صورت می‌گیرد عنوان می‌شود. در دیگر سو فعالان و تشکل‌های حقوق معلمان معتقدند که مشکلات معلمان به قوت خود باقی است و مقام‌های دولت به این مشکلات بی‌اعتنا هستند. یک فعال حقوق معلمان در تهران درباره مشکلات معلمان به پرسش‌های بهروز کارونی پاسخ می‌دهد.
معلمان آلمان دو تا خواسته اساسی دارن. یکی اینکه خواسته های سنفی و معیشتی که واقعا خواسته های به حقی هست، یعنی طرف کار میکنه، تحصیلات عالیه داره، فوق لیسانس، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا داره، حق هم داره که از زندگی خوبم بهره مند بشه، که متاسفانه تا به حال همچین نتیجه عاید معلم ها و زحمت های معلم نشده. بعد مشکل بعدی معلم ها تو همین ساختار مشکلات آموزشی هست، یعنی مشکلاتی که متاسفانه سالهای سال گریبانگیر آموزش و هنوز برطرف نشده، من جمله کتابای دموده، روشهای تدریس دموده، نبود امکانات تو محیطهای آموزشی و نبود محیطهای آموزشی درست حسابی برای فرزندان این مملکت. بعد از اینکه معلم ها اعتراض کردن به این مسائل از سال 79-80 متاسفانه از چه دوره آقای خاتمی و چه دوره آقای احمدی نژاد برخوردهای شدیدی با معلم ها شد. البته دوره آقای خاتمی اگه برخوردی میشد برخورد خیلی منطقی تر بود، خیلی با مدارا انجام میشد، ولی در دوره آقای احمدی نژاد متاسفانه از سال 85 برخوردها حالت پلیسی و امنیتی پیدا کرد، به نوعی که صدها نفر معلم رفتن زندان و بیشتر از 150 معلم انفصال از خدمت و آماده به خدمت شدند، 26 نفر معلم تبعید شدند، از یک سال تا سه سال تبعید شدند، بعد 5000 نفر معلم توبیخی گرفتن و این واقعا جای تاسفه. بهترین معلمای این مملکت تو زندان ها هستن، چرا باید اینجوری باشه؟ آیا موضعشون اینه که ببرن زندان حکم اعدام بهشون بدن؟ با آقای عبدالرضا قنبری به جرم این که مراسم بزرگداشت مرحوم بازرگان مثلا گرفته یا مثلا ایمیل ناشناس براش اومده، اصلا ایمیل ناشناس چی جرمی هست؟ و قبل از اونم که دیدیم آقای فرزاد کمانگر رو متاسفانه به اتهامات وایوق و اعدام دادن بهشون.
از لحاظ رفاهی آیا تغییری کرده وضعیت معلمان یا نه؟
بعد از اومدن آقای حاج بابایی ما باید هم نکات مثبت رو ببینیم هم نکات منفی رو. آقای حاج بابایی با توجه به اینکه قبلا هم تو مجلس از یکی از مدافعین معلمان بوده مسائل سنفی اینا، خب معلمان باهاش آشنایی داشتن، با مشکلات خود آموزشاش هم ارتباط داشت، آشنایی داشت، فعالیتایی هم کرده در این رابطه، ولی نه نسبت به اون مشکلاتی که ما داریم، یعنی فعالیتی که آقای حاج بابایی انجام داده در واقع زیاده ولی نتیجهش کم بوده، بیشتر حالت تبلیغاتی داشته، یعنی مانور تبلیغاتی بوده و اونطور که آقای حاج بابایی تو مجلس از حقوق معلمان دفاع میکرد ما ندیدیم، یعنی ثمرش رو به اون صورت ندیدیم. البته خب کارهای مثبتی هم انجام داده، مثلا میخواد آقای بیمه طلایی که ما هنوز ندیدیم، بعد بحثایی که یه مقدار حالت پرداختهای جزئی معلمان، بعد پرداخت اضافه کار فرنگیان به موقع حالا یه ماه یه بار یا دو ماه یه بار، این کاراش جزء کارهای مثبت حساب میشه، ولی مشکل ما این نیست که مثلا اضافه کار معلم ها سر بعد، مشکل ما اینه که خط فقری داریم که اون خط فقر به گفته خود بانک مرکزی 900,000 تومانه، در حالی که ما هنوز معلمامون اونایی که مدرک دکترا و فوق لیسانس دارن به اون سطح نرسیدن، حتی بانشات میشن به 800,000 تومان هم نمیرسه و این فاصله رو نشون میده، اینا هنوز نتونستن اون فاصله با خط فقر رو پر کنن. ولی خب امیدواریم که بتونه حداقل اینه که یه حرکتی کرده باشه و کمایی که کرده، یعنی مسئولین رو حداقل توجیه کرده باشه که مشکلات آموزش و پرورش مشکلات صدقه ای نیست، آموزش و پرورش یه نهاد مدنی تولید کننده انسان در واقع، اگه بهش نرسن نمیتونه انسان کامل و درست تحویل جامعه بده.
شما اشاره کردین فرهنگیان بازنشسته، فرهنگیان بازنشسته وضعیتشون الان چگونه است؟
فرهنگی ها وقتی که بازنشست میشن فرهنگ مثلا یه پاداشی بهشون میدن در حد مثلا 8 میلیون تومان، 10 میلیون تومان، 12 میلیون تومان، میبینی که 1 میلیون تومان شو سال اول میدن، 2 میلیون تومان سال بعد میدن، یه جوری اینو پرداخت میدن که اصلا نموری تو زندگی طرف نداره، یعنی فرهنگی بازنشسته نمیتونه رول پول حسابی باز بکنه، کما اینکه خیلی از بازنشستگان قبل از سال 80 ما هنوز اون پاداشو نگرفتن متاسفانه. ما امیدواریم که یه رویکرد اتخاذ کنن ان شاءالله که بتونن به وضعیت بازنشستگان واقعا برسن.
طرح بی‌سابقه نجات یونان از خطر ورشکستگی مالی روز دوشنبه در بروکسل به تصویب رسید و سرآغاز دورانی تازه در تاریخ یورو و اتحادیه اروپا به حساب آمد، به ویژه که یونان برای پرداخت بدهی‌هایش ناچار به اجرای یک طرح جدی برای صرفه‌جویی‌های آینده است. این در حالی است که بیم آن می‌رود دیگر کشورهای اتحادیه اروپا مانند اسپانیا، پرتغال و احتمالاً ایتالیا نیز با مشکل مشابهی روبرو شوند. در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا فریدون خاوند به این موضوع می پردازد.
اقتصاد روز.
در پی تردیدهای فراوان وزیران دارایی کشورهای عضو منطقه یورو دیروز در بروکسل بر سر طرح اعطای یک اعتبار 110 میلیارد یورویی در 3 سال آینده به کشور بحران زده یونان که از بازپرداخت اصل و فرع بدهی 300 میلیارد یورویی خود ناتوان مانده به توافق رسیدند. طرح یاری رسانی به یونان که از لحاظ ابعاد آن بی سابقه است، با همکاری کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول فراهم آمده و به معنای اعطای روزانه به طور متوسط 100 میلیون یورو قرض به یونان با بهره 5% در 1000 روز آینده است. 80 میلیارد یورو از این اعتبار از سوی اتحادیه اروپا و مابقی از سوی صندوق بین‌المللی پول تأمین خواهد شد. نکته مهم آن که دست و دلبازی اروپاییان و صندوق بین‌المللی پول بی قید و شرط نیست. یونان در ازای دریافت این اعتبار متعهد شده است با اعمال یک برنامه ریاضت کشانه تند و تیز طی 3 سال آینده 30 میلیارد یورو صرفه جویی کند. چگونه؟ از راه حذف پاداش کارمندان، سخت‌تر کردن نظام بازنشستگی، بالا بردن مالیات و غیره. بدین سان یونان تا گردن در بدهی فرو رفته میتواند فعلا نفسی تازه کند و برای اقتصاد بیمار خود چاره‌ای بیندیشد. تصمیم دیروز وزیران دارایی کشورهای عضو گروه یورو که جمعه آینده در یک نشست فوق‌العاده به تصویب رهبران و نخست وزیران این کشورها خواهد رسید نشان داد که اعضای منطقه پولی اروپا و به ویژه آلمان نجات یونان را برای نجات یورو پرهیز ناپذیر تشخیص دادند. هفته ای که امروز آغاز می شود هم برای یورو و هم برای یونان اهمیت فراوان دارد. آیا بازارهای مالی جهان ابتکار روز گذشته بروکسل را جدی تلقی خواهند کرد؟ پاسخ این پرسش به 2 عامل عمده بستگی دارد. عامل نخست واکنش افکار عمومی یونان به برنامه ریاضت کشی اقتصادی است که از این پس زیر فشار صندوق بین‌المللی پول و کمیسیون اروپا بر یونان تحمیل خواهد شد. عامل دوم سیر تحول اوضاع در دیگر کشورهای عضو منطقه یورو و به ویژه پرتغال و اسپانیا است. اگر نشانهای بحران در این دو کشور بیشتر شود، محافل مالی بین‌المللی به این نتیجه خواهند رسید که بحران یورولاند از مرزهای یونان فراتر رفته و مقابله با آن به تصمیم‌هایی مهمتر از آنچه در بروکسل اتخاذ شد نیاز دارد.
تحلیل اقتصادی امروز فریدون خاوند بود. در اینجا همچنان که وعده کرده بودیم با تازه‌های جهان ورزش قرار داریم از فریبرز غریب.
تیم سپاهان اصفهان قهرمان 9th دوره لیگ برتر فوتبال ایران شد. در هفته 32 رقابت‌های جام خلیج فارس عصر یکشنبه سپاهان در ورزشگاه شهر مشهد در برابر ابو مسلم به تساوی 2-2 رسید و در فاصله 2 هفته مانده به پایان این بازی‌ها با کسب امتیازات لازم و با تفاضل گل بالا نسبت به تیم دوم قهرمانی زودهنگام خود را مسجل کرد. در چند بازی مهم دیگر ذوب‌آهن تیم دوم جدول با 2 گل مقاومت شیراز را برد. استقلال تهران تیم سوم در بوشهر با 1 گل از سد شاهین گذشت. دیدار حساس پرسپولیس و استیلازین در ورزشگاه آزادی تهران به تساوی بدون گل انجامید و استقلال اهواز در برابر سایپای کرج به تساوی پرگل 4-4 رسید. در پایین جدول ابو مسلم مشهد و استقلال اهواز هر دو با 29 امتیاز به عنوان تیم‌های 17 و 18 از همکنون سقوطشان به 1 دسته پایین‌تر مسجل شد. در اسپانیا و در هفته 35 مسابقات فوتبال لالیگا یکشنبه شب رئال مادرید در ورزشگاه خانگیش سانتیاگو برنابئو با سختی با نتیجه 3-2 از سد اوساسونا گذشت. این بازی تا دقیقه 89 2-2 مساوی بود، اما کریستیانو رونالدو در 1 دقیقه مانده به پایان مسابقه گل پیروزی رئال را به ثمر رساند تا کهکشانی‌ها همچنان در تعقیب بارسلونا در مکان دوم جدول باقی بمانند. در این دیدار جواد نکونام در تمام مدت بازی و مسعود شجاعی در 30 دقیقه پایانی برای اوساسونا در میدان بودند. در جدول بارسا با 90 و رئال مادرید با 89 امتیاز 2 تیم اول هستند. در لیگ برتر فوتبال انگلیس و در حالی که فقط 1 هفته به پایان این مسابقات باقی مانده است، روز یکشنبه 2 بازی مهم انجام شد. چلسی تیم اول جدول با 2 گل میزبانش لیورپول را شکست داد تا همچنان به عنوان بخت اول قهرمانی در صدر جدول باقی بماند و منچستر یونایتد تیم دوم با 1 گل در زمین ساندرلند به پیروزی رسید تا تکلیف قهرمانی به هفته آخر کشیده شود. در جدول آبی های چلسی با 83 و شیاطین سرخ با 82 امتیاز در خانه های اول و دوم قرار دارند. تیم ملی تنیس ایران در آخرین بازی در رقابت‌های تنیس جام دیویس در منطقه 3 آسیا عصر دیروز در مجموعه ورزشی انقلاب تهران تیم ویتنام را شکست داد و پس از 3 سال بار دیگر به رقابت‌های دست دوم مسابقات تنیس دیویس کاپ آسیا راه یافت. فریدورز خلی، رادیو فردا.
به ساعت 7:30 و پایان نخستین مجله بامدادی می‌رسیم. اینک نیم ساعت موسیقی و دومین مجله بامدادی در ساعت 8.
با جهان امروز، رادیو فردا.
آتش به دلم زدی، آتش به دلم، اما هنوز دوست دارم. اگه از جاده بیای، اگه از جاده بیای، با تو چشم میذارم. اگه باز یه بار دیگه، اگه باز یه بار دیگه به من بگی دوستم داری، از تو به جای ما، از تو به جای ما، تو دل شب با میذارم. اگه از پیشم بری تو منو تنها بذاری، تو شبای بی کسی دیگه عاشق نداری، دیگه عاشق نداری. زدی آتش به دلم، زدی آتش به دلم، اما هنوز دوست دارم. اگه از جاده بیای، اگه از جاده بیای، با تو چشم میذارم. اگه باز یه بار دیگه، اگه باز یه بار دیگه به من بگی دوستم داری، از تو به جای ما، از تو به جای ما، تو دل شب با میذارم. آتش به دلم زدی، آتش به دلم، اما هنوز دوست دارم. اگه از جاده بیای، اگه از جاده بیای، با تو چشم میذارم. اگه باز یه بار دیگه، اگه باز یه بار دیگه به من بگی دوستم داری، از تو به جای ما، از تو به جای ما، تو دل شب با میذارم.
رادیو فردا. We'll be right back. همه چی ساده شروع شد تو مسیر یه خیابون، توی یک غروب پاییز زیر چتر خیس بارون. یه نگاه ساده از تو، یه سلام ساده از من، چند تا لبخند دروغی، چند قدم یاد رفتم، چند تا پرسش از گذشته، چند تا حرف کودکانه، دل زدن به قلب دنیا، یه سوال عاشقانه. همه چی ساده شروع شد، ساده مثل دل سپردن، مثل عاشق شدن تو، مثل عاشق شدن من. هر قدم که با تو رفتم هنوزم به خاطرم هست، کوچه ها تموم نمی شد، حتی کوچه ها مسیر یه خیابون، توی یک غروب پاییز زیر چتر خیس بارون. یه نگاه ساده از تو، یه سلام ساده از من، چند تا لبخند دروغی، چند قدم یاد رفتم، چند تا پرسش از گذشته، چند تا حرف کودکانه، دل زدن به قلب دنیا، یه سوال عاشقانه. همه چی ساده شروع شد، ساده مثل دل سپردن، مثل عاشق شدن تو، مثل عاشق شدن من. هر قدم که با تو رفتم هنوزم به خاطرم هست، کوچه ها تموم نمی شد، حتی کوچه ها
تازه ها از رادیو فردا.
چنگیز اسکرپور، هنرمند و نوازنده پیشکسوت، نخستین آلبوم تکنوازی فلوت را در ایران منتشر کرد. او به تازگی در آلبومی با نام یگانه و با همکاری مجید قنبری 11 قطعه از جدیدترین ساخته‌های خود را ضبط کرده است. به گفته اسکرپور، انتشار آلبومی حاوی تکنوازی فلوت نه تنها در ایران بلکه در کل کشورهای دارنده این نوع موسیقی نیز بی سابقه است. در برخی قطعات آلبوم یگانه علاوه بر فلوت از سازهایی چون ویولون و پیانو استفاده شده و اسکرپور قطعاتی را از آثار شوپن و باخ گرفته تا چهارگاه و ابو عطا نواخته است. تکمیل این آلبوم 2 سال زمان برده و او در تهیه آن از ساز فلوتی استفاده کرده که بیش از 185 سال قدمت دارد. چنگیز اسکرپور بیش از نیم قرن است که در صحنه موسیقی سنتی ایران فعال است و علاوه بر فلوت در نواختن بیشتر سازهای ایرانی نیز مهارت دارد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
Oh,
میشه دلمون عاشق میمونه باورش سخت که امروز بین ما محبتی نیست برای بخشش احساس دست با سخاوتی عشق و سادگی بود توی قلب پر امیدت شور و شوق زندگی بود دیگه فرصتی نمونده وقت رفتن به فرداست فردایی که دستای ما سرد و خسته داد و تنها اون روزا ما به نگاهی فکر میکردیم که همیشه دلمون عاشق میمونه باورش سخته که امروز بین ما محبتی نیست برای بخشش احساس دست با سخاوتی
رادیوی تو رادیوی ما رادیو فردا
tonight.
همراه همیشگی ما رادیو فردا. نکنه یادتون بره.
Yo, what's up? Sir, major. For my babies in the hood. I'm a daddy. شب تموم شد من رفتم بخوابم که دیسکو اومد بخوابم یهو برق از فازم پرید ما میگفته اینجا نرید چشم افتاد به بار و دیجه هرکی اینجاست خمار و گیجه همه میخوردن توی همبول ما هم بودیم خوشحال و شنگول پسر و خیلی خفن دختر و توی کفن واسه درخواست موزیک مثل من همه توی صفن یه دختر اومد جلو رومه داد میخوام تو رو گفتم من نمیتونم بمیرخصم با تو برو چند نفر داره دور خوده یکی داشت میذاشت کلاس رفیقش منگو خلاص اگه حالت بد شده برون گوشه سمت را
چی میخوای بگو صدات میپیچه توی تموم دنیا خوش میشد نگذره وقتا از یادمون نره این شب با
در منم نگاشون میتردم رفته بود تو مخم از کتاشون نور سرد دیسکو با فلاش با هم میزد تو جیغ افتر و صدا بی ساقتم میزد
تو رو میبری با خودمون اومره از را
تازه های جهان دانش.
کودکانی که مبتلا به سندروم ویلیامز هستند نه تنها از تماس با غریبه ها ترسی به دل راه نمی دهند بلکه کاملا رها از پیش داوری های نژادی رفتار می کنند. عوارض سندروم ویلیامز از جمله نترسی و اعتماد کامل کودکان در برابر بیگانگان، نارسایی در تغذیه و شنوایی و همچنین تغییر فرم جمجمه و چهره است. در پژوهشی تازه در کشور آلمان برای اولین بار ثابت شده است که این کودکان در برابر کسانی که رنگ پوستی متفاوت دارند به اصطلاح غریبگی نمی کنند، با اینکه این کودکان معمولاً می توانند دستخوش پیشداوری های دیگر مانند تبعیض جنسیتی یا مذهبی باشند. علت ابتلا به سندروم ویلیامز نبود 26 ژن در یک کروموزوم خاص است.
Yeah.
دیگه ندارم طاقت نموندن، من این شهر رها میکنم از درد شبونه، دل موتن من مرد ز بیداد زمونه، های 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 سرم روی تن من نباشه یکی بیگانه بشه هم بطن من، اگه خاک من از دست بره جایی ندارم، دلم میمیره از قصه دیگه نایی ندارم، به جز نام تو ایمام بطن ای موتن من، بگر بر روی لبهای خود بابایی ندارم، ایران ایران سرم روی تن من نباشه یک بیگانه بشه هم وطن من، ایران ایران سرم روی تن من نباشه یک بیگانه بشه
با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
سلام من به تو حسن لبیم، ساقی کجایی؟ گرفتار شبیم، ساقی کجایی؟ اگه سبو شکست عمر تو باقی، که اعتبار می توی تو ساقی. اگه می کدم روز شده خونه ی تصویر، تو محراب دل ما توی، تو مرشد و پیر، تو محراب دل ما توی، تو مرشد و پیر. همه به جرم مستی سر داره ملامت، میمیریم و میخونیم سر ساقی سلامت. همه به جرم مستی سر داره ملامت، میمیریم و میخونیم سر ساقی سلامت.